دوست بازیافته بخش 4. در اون روزها برای نخستین بار مطالبی درباره سال نوری، صحابی‌ها، کهکشان‌ها، خورشیدهای هزاران برابر بزرگتر از خورشید خودمون، میلیون‌ها و میلیاردها ستاره و سیاره‌های هزاران بار بزرگتر از مریخ و کیوان و زهره و مشتری می‌خوندم و برای اولین بار فهمیدم که در این عالم ذره ناچیزی بیش نیستم و کره زمین مانند سنگریزه‌ای در میون میلیون‌ها سنگریزه مشابه که بر ساحل دریایی افتاده باشه. کشف این نکته منو جریتر کرد و اعتقادم به اینکه خدایی وجود نداره راسخ‌تر شد، برخلاف چیزی که به ما تعلیم می‌دادند. چنان خدایی چطور میتونست به آنچه روی آن همه سیارات آسمانی میگذشت توجه داشته باشه؟ و این کشف تازه همراه با ضربه‌ای که از مرگ اون سه کودک خورده بودم، پس از یک دوره سرگشتگی کامل منو وارد مرحله‌ای از کنجکاوی شدید کرد و مسئله اساسی که برام مطرح شد دیگه این نبود که زندگی چیست، بلکه این بود که چطور باید این زندگی بی‌ارزش رو که البته از یه دیدگاه ارزشی بی همتا داشت گذراند، چطور باید از زندگی استفاده کرد؟ برای چه هدفی؟ در راه منافع شخصی یا به نفع بشریت؟ چطور میتوان از این موقعیت نامساعد بهترین بهره رو گرفت؟ تقریبا هر روز با جدیت تمام در خیابانهای اشتوتگارت راه میرفتیم و در این باره بحث میکردیم و اغلب نگاهی به آسمان و ستاره های درخشانی مینداختیم که از فاصله میلیون ها سال نوری ما رو می پاییدن. اما این تنها یکی از موضوعات بحثای ما بود. مسائل پیش با افتاده ایم بود که از امکان نابود شدن کره زمین که هنوز میلیون ها سال به اون مونده و امکان مرگ خودمون که به نظر ما از این هم دورتر می رسید برامون بسیار مهمتر بود. کتاب و شعر، آشناییمون با هنر، پیامدهای مکتب اکسپرسیونیسم و پست امپرسیونیسم، تئاتر، اپرا، در همه اینا علاقه مشترک داشتیم. درباره دخترها هم حرف می‌زدیم. در مقایسه با روحیه نوجوانان دوران ما، برداشت‌های ما در این زمینه به نحوی باور نکردنی ساده‌لوحانه بود. از دید ما دخترها موجوداتی برتر به نظر می رسیدند که خلوصی افسانه‌ای داشتند و رفتار با اونا می بایست به شیوه پهلوانان و جوانمردان باشه، سرشار از شور و دلباختگی، توأم با پرستشی بیچشم داشت. تعداد دخترهایی که می شناختم کم بود. دو تا دخترموی بالغ داشتم که گاهگاهی به خونه ما می اومدن و موجوداتی بیبو و خاصیت بودند که هیچ شباهتی به آندرومدا یا آنتیگونه نداشتن. تنها چیزی که از اون دو یادم مونده اینه که یکیشون دائم نون شیرینی شکلاتی میلون بود و دیگری در حضور من لال میشد. کنراد خوش شانس تر بود. دست کم با دخترای سر و کار داشت که نامهای جالبی چون کنتس فون پلاتوف، بارون فون هنکل، دونرس مارک و حتی ژان دو مونمورنسی داشتن که این آخری به اعتراف خودش چند بار به خوابش اومده بود. در دبیرستان هیچگاه درباره دخترها صحبت نمی‌شد یا دست کم من و کنراد چنین می‌پنداشتیم. هرچند ممکن بود ما از خیلی از مسائل مدرسه اطلاعی نداشته باشیم، چون که ما دو نفر مثل دسته خوابیار غالبا خودمون رو از بقیه کنار می‌کشیدیم. وقتی به گذشته برمیگردم در میابم که اکثر پسرا و حتی اونایی که بی‌پروا ماجراهای عشقیشون رو به رخ می‌کشیدن، کم و بیش از دخترها میترسیدن و هنوز تلویزیون نبود تا مسائل جنسی رو به درون خانواده ها ببره. اما قصد من این نیست که درباره پاکی و معصومیت خودمون که یکی از جنبه های زندگی هر دوی ما در اون زمان بود داده سخن بدم، بلکه میکوشم با مطرح کردن مسائل اصلی مورد علاقمون، قصه ها و شادی ها و مشکلاتمون، روحیه آن دوران خودمونو دوباره مجسم و بیان کنم. کوشش ما این بود که مشکلاتمونو خودمون حل کنیم. هرگز به فکرمون نمی رسید که از پدر مادرمون نظر بخوایم. اطمینان داشتیم که اونا متعلق به دنیای دیگری هستن، مسائل ما رو نمی فهمند و ما رو جدی نمی گیرن. تقریبا هیچگاه درباره اونا حرف نمی زدیم به نظرمون می رسید که به اندازه کهکشان ها از ما دورند. بیش از اندازه سال خورده و بیش از حد در چارچوب آداب و مقررات گوناگون گرفتارند. کنراد می دونست که پدر من پزشکه و من می دونستم که پدر او سفیر آلمان در ترکیه و برزیل بوده. اما کنجکاوی نمی کردیم تا بیش از این درباره اونا چیزی بدونیم و شاید به همین دلیل بود که هرگز به خونه همدیگه نرفته بودیم. بیشتر بحثامونو در حال قدم زدن در خیابون یا نشسته روی یه نیمکت عمومی یا زیر سردری که ما رو از بارون مسون می داشت انجام می دادیم. یه روز که جلوی در خونه ما ایستاده بودیم، ناگهان به فکرم رسید که کنراد هنوز اتاق من، کتابا و کلکسیونام رو ندیده. این بود که بی مقدمه گفتم چرا نمیای تو؟ و او که انتظار این دعوت رو نداشت لحظه ای دودل موند و بعد با من به خونه اومد. خونه ما ساختمون ویلایی ساده و کوچکی از سنگ با باغچه ای از درختای سیب و گیلاس بود که در محله معروف به هوهنلاگه در اشتوتگارت قرار داشت. مردمان مرفه و سرمایه‌داران عمده اشتوتگارت که یکی از زیباترین و غنی‌ترین شهرهای آلمانه در این محله سکونت داشتند. این محله در دره‌ای قرار داشت که تپه‌ها و تاکستان‌ها اون رو در بر گرفته بودند و کمتر خیابونی در اون یافت می‌شد که شیب نداشته باشه. بیشتر خیابونای اون بلافاصله پس از خیابون اصلی شهر سربالایی می‌شد. منظره‌ای که از بالای تپه‌ها به چشم می‌اومد فوق‌العاده بود. صدها ویلا، ساختمان‌های بزرگ قدیمی و نو، اپرا، موزه و باغ‌هایی که زمانی پارک سلطنتی بود. در این محله رستوران‌های متعددی بود که هر کدوم فضای باز وسیعی داشت و مردم شب‌های گرم تابستون رو در اونجا به نوشیدن شراب ناحیه راین یا نکار می‌گذروندند و غذاهای مفصل و پروپیمون می‌خوردند. گوشت گوساله و سالاد سیب زمینی، شنسل هولشتاین، قزل‌آلای جنگل سیاه، جگر و کلمه آبپز، تورندو با سس به آرنز و بسیاری غذاهای دیگه و انواع بیشماری از شیرنی‌های خامه‌ای. و اگه حال اونو داشتن که سر خودشونو از روی بشقابای خوراک بلند کنن، میتونستن از ورای درختان منظره‌ای بسیار زیبا ببینن. این منظره چنان خیال انگیز میشد که از فلورانس چیزی کم نداشت. هزاران چراغ میدرخشید، هوا گرم و آکنده از عطر یاس و یاسمن بود و از هر سو صدای خنده و آواز مردم مرفه به گوش میرسید. مردمی که یا از فرط خوردن کم کم خوابشون می گرفت یا از فرط نوشیدن عشقی می شدند. در پایین تپه گرمای شهر کلافه کننده بود و خیابونا نامهایی داشت که میراث غنی منطقه شعاب رو به خاطر می آورد. نامهایی که این باور مردم منطقه رو راسختر می کرد که در خارج از منطقه اونا زندگی پشیزی ارزش نداره و مردمان دیگر ایالت‌های آلمان به گرد پای اونا هم نمی‌رسند و غرور اونا چندان هم بیجا نبود. در اون شهر که کمتر از 500 هزار نفر جمعیت داشت، بیشترین برنامه‌های اپرا، بهترین تئاترها، زیباترین موزه‌ها و غنی‌ترین مجموعه‌های هنری رو می‌شد یافت. زندگی در آن بسیار پرجنب و جوش بود. شهری بود که حتی بدون وجود شاه همچنان حالت پایتخت داشت. در نزدیکی اون چندین کاخ، کلیسای تاریخی و قدیمی و البته جنگل سیاه قرار داشت. تنها منظره‌ای که از خونه ما به چشم می اومد باغچه‌ها و بام‌های سرخ ویلاهایی بود که صاحبای ثروتمندتر اونا میتونستن از چشم‌اندازی فراخ و زیبا برخوردار باشن. ولی از براسخ پدرم این بود که وضع خانواده رو به جایی برسونه که چیزی از خانواده های ثروتمند کم نداشته باشیم. در انتظار چنان روزی باید به ویلایی که داشتیم قناعت می کردیم و این ویلا دارای شوفاژ، 4 اتاق خواب، 1 اتاق نشیمن و 1 اتاق دیگر بود که پدرم از آن به عنوان مطب استفاده می کرد. اتاق من در طبقه دوم به سلیقه خودم تزیین شده بود. چند گراور از روی آثار هنری از جمله کودکی با بلوز سرخ اثر سزان، آفتابگردان‌های ونگود و چند طرح ژاپنی روی دیوارها آویخته بود. همه آثار کلاسیک‌های آلمان را داشتیم. مجموعه کتاب‌های فرانسویم شامل آثار بودلر، بالزاک، فلوبر و استندال می‌شد. همچنین مجموعه کامل آثار داستایوفسکی، تولستوی و گوگول را داشتم. گنجه شیشه‌ای در گوشه اتاقم بود که این چیزا رو درون اون چیده بودم. یک کلکسیون سکه، چند تکه مرجان ارغوانی رنگ، انواع سنگ‌های زینتی چون عقیق، مرمر سبز، زبرجد، تکه‌ای از رسوبات آتش‌فشانی، یه دندون شیر، یه چنگال ببر، تکه‌ای از پوست فوک، یه سنجاق عتیقه رومی، دو تکه شیشه از دوران روم باستان که اونو از موزه ای کش رفته بودن، تکه ای سفال رومی که روش نوشته شده بود لج ایکس آی و یک دندان آسیای فیل. این دنیای من بود، دنیایی که در اون خود رو در امنیت مطلق حس می کردم و مطمئن بودم که تا ابد دوام خواهد داشت. البته نمی تونستم خودم رو از نوادگان ریش قرمز قلمداد کنم. کدوم یهودی می تونست این کار رو بکنه؟ اما اینو می دونستم که خاندان شوارز دست کم از دو قرن پیش و شاید هم بسیار پیشتر در اشتوتگارت می زیستند. اما وقتی بایگانی ویژه‌ای وجود نداشت، چطور می شد این مسئله رو اثبات کرد؟ چطور می شد دانست که از کجا اومده بودن؟ استخوان‌هاشون در کدوم گور رها شده‌ای در راه میان روم و بیت المقدس یا میان بیزانس و کلن در حال پوسیدن بود؟ چطور میشد اثبات کرد که اونا پیش از خاندان هوهنفلس در این شهر زندگی نمی کردن؟ اما همه اینا پرسش های دور از ذهن و بی اهمیت بود. تنها چیزی که می دونستم این بود که آلمان همواره میهن و خونه من بوده و خواهد بود و یهودی بودنم در نهایت به همان اندازه بی اهمیته که کسی به جای موی بور موی خرمایی داشته باشه. برداشت من چنین بود که ما بیش از هر چیز از اهالی شعاب هستیم و پس از آن نوبت به هویت آلمانیمون و سرانجام به هویت یهودیمون میرسه. من یا پدرم یا پدر بزرگ پدرم چه احساس دیگری میتونستیم داشته باشیم؟ از آن دست یهودیان لهستانی بیچاره نبودیم که تزار روسیه آزارشون کرده بود. البته نمیتونستیم و نمیخواستیم که یهودی الاصل بودن خودمونو انکار کنیم. همانطور که به فکر هیچ کس خطور نمی کرد که عمو هنری منو که از 10 سال پیشونو ندیده بودیم جز به خانواده ما ندونه. اما این اصالت یهودی ما تنها سالی یه بار خودشو نشون می داد و آن در روز بخشش بزرگ بود که مادرم به کنیسه می رفت و پدرم از سیگار کشیدن و سفر کردن خودداری می کرد. نه به این خاطر که به کیش یهودی معتقد بود، بلکه از آن جهت که نمیخواست احساسات مذهبی دیگرانو جریحه دار کنه. هنوز جر و بحث بسیار شدیدی رو که بین پدرم و یه مرد صهیونیست در گرفت به خاطر دارم. این مرد برای جمع‌آوری پول به نفع اسرائیل به خونه ما اومده بود و پدرم از صهیونیسم نفرت داشت. حتی فکر وجود چنین مشربی به نظرش احمقانه میرسید. بازخواهی سرزمین فلسطین پس از 2000 سال به نظرش همونقدر بیمعنی می رسید که مثلا ایتالیایی ها خواستار پس گرفتن آلمان باشند. چرا که زمانی نیروهای روم باستان اونا اشغال کرده بودند. می گفت که تنها پیامد چنین ادعایی خونریزی دائمیه، چون یهودیان باید با همه جهان عرب در بیفتن. و از این گذشته بیت المقدس چه ارتباطی به او داشت که اهل اشتوتگارت بود؟ صهیونیست از هیتلر نام برد و از پدرم پرسید که آیا این شخص اعتقاد او به آلمانو سست نمی کنه؟ و پدرم در جوابش گفت به هیچ وجه، من کشور خودم آلمانو خوب می شناسم. می دونم که قضیه هیتلر چیزی بیشتر از یک بیماری گذرا نیست، چیزی مثل سرخکه که با بهبود وضع اقتصادی کشور از بین خواهد رفت. واقعا فکر می کنین که هم میهنان کسانی چون گوته و شیلر، کانت و بتهوون تسلیم این مزخرفات خواهند شد؟ چطور به خودتون اجازه میدین که به ارواح 12,000 یهودی که در راه کشورمون شهید شدن اهانت کنید؟ صهیونیست با حالت تحقیرآمیزی پدرم رو نمونه بارز افراد طرفدار ادغام خواند. ادغام در اینجا اشاره به بحث قدیمی در این باره که آیا جماعات یهودی باید در کشورهایی که در آن به سر میبرند کاملا ادغام بشن و هویت دیگر افراد آن کشورها را به خود بگیرند، یا اینکه همچنان یهودی بودن را هویت اصلی خود بدانند. پدرم با قاطعیت در جوابش گفت بله که از ادغام طرفداری میکنم. چه عیبی داره؟ دلم میخواد آلمانی باشم. اگه مطمئن بودم که ادغام یهودیان کاملا به نفع جامعه آلمانه، بدون شک از ادغام کامل اونا جانبداری میکردم. اما در این مورد کمی شک دارم. به نظر من اگر یهودیان به طور کامل در این جامعه مستحیل نشوند، هنوز میتونن به عنوان کاتالیزور عمل کنن و مثل گذشته از این طریق در غنی کردن فرهنگ آلمانی سهیم باشند. صهیونیست با شنیدن این حرفا از جا پرید. دیگر نمیتوانست تحمل کند. انگشت اشارش را به پیشونی کوبید و به صدای بلند گفت: به کلی از خود بیگانه شده. و در حالی که همچنان انگشت به پیشانی میکوبید، بروشورهای خودش را جمع کرد و رفت. پدرم رو که معمولا مردی آرام و سر به زیر بود، هیچگاه تا آن حد خشمگین ندیده بودم. مرد صهیونیست رو خائن به آلمان میدونست، آلمانی که میهنش بود و به خاطرش دو بار در جنگ اول جهانی زخمی شده بود و آماده بود تا بازم در راه اون بجنگه.